بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الطلاق، جلسه پنجم، تقلید جواز طلاق ولی مجنون بالمصلحه، صفحه 393. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما رسید به شرایط صحت طلاق. در مورد شرایط صحت طلاق ولی مجنون بودیم، گفتیم ولی صغیر اجازه بر اجرای طلاق این زن صغیر رو ندارد، نسبت به نکاحش اگر به مصلحتش باشه میتونه به ازدواج دیاره، ولی دلیلی پیدا نکردیم که به ولی بچه اجازه بده که همسرش رو طلاق بده. ولی نسبت به مجنونی که بالغ باشه گفتن اشکال نداره. فالعقل فلا یصح طلاق المجنون الا اذا کان بالغا فانه یجوز لولیه الطلاق مع اقتضاء المصلحه لذلك. تا اینجا یجوز لولیه الطلاق فی فرض البلوغ رو جلسه قبل بررسی کردیم، رسیدیم به این که چرا مشروطش کردید به فرض مصلحت، میگید مصلحت اقتضا بکنه. مثل اون مثالی که زدم، مثلا مجنونی که الان عرض کنم خدمت شما از بزرگ شده، مجنون شده، عقلش به یه حدی نرسیدی که از روابط زناشویی چیزی بفهمه و عملا زن داشتن یا چند تا زن داشتن جز این که قرار باشه مثلا خود اون دختر در اذیت باشه و یک بار نفقه روی دوشی باشه، این که ما اقتضاء المصلحه لذلک. آقای ایوانی به درستی میفرمایند که ما میدانیم که ولایتی که برای ولی در اینجا جعل شده یک شأن و یک امتیاز و یک افتخار برای ولی نیست، یک حقی که ولی حق اعمالش رو داشته باشه نیست، بلکه این حقی است به نفع بفرمایید که این مجنون، از بابی که یک سری از اموری که این مجنون باید انجام بدهد و ملزم به انجامش هست که ممکنه اون امور به مصلحتش باشه، پس بنابراین یک نفر باید انجام بده. روایت هم گفتش که ما علی ولیه الا به منزلت سلطان، همون امور حسبیه‌ای که به حاکم شهر سپرده شده اینجا در اختیار ولی قرار دادن، پس اینجا باید به مصلحت ولی باشه، چون ولی نمیخواهد حقی را به نفع خود و به صالح خود انجام بده و درش تصرف کنه و اعمال حق کنه، بلکه میخواهد امری را به صالح این مجنون انجام بده، پس مصلحت مجنون باید درش لحاظ بشه. و اما تقیید و جواز طلاق ولی المجنون بالمصلحه بالرغم من اطلاق روایات من هذه الناحیه، روایات مطلق بود، حضرت فرمودن که اشکال نداره، ما ارا ولیه الا به منزلت سلطان، مطلقا همون چیزی که در دست سلطانه، البته ما ارا ولیه الا به منزلت سلطان کمک به این قضیه ما میکنه، چون سلطان روشنه که باید به مصلحت باشه که عمل رو انجام بده. ولی حالا آیوانی میگن ولو روایات و اگر بگیم مطلقه، فبه اعتبار الجزم ان الولایه المجهوله للولی لیست تکریما له، یه حقی نیستش که احتراما لولی فقط گذاشته شده باشه، بل لحاجت المولا علی، بلکه این مولا علی و این مجنون چون حاجت دارد الا من یتصرف عن، نیاز دارد یکی باشه این تصرفات رو از طرفش انجام بده، تحقیقا لمصالحه، برای اینکه مصلحت این مولا علی محقق بشه و این به مصلحتش برسه. هازا تمام الکلام در این مسئله. اما مسئله بعدی اختیار است. سومین شرط رو اختیار بیان میکنن، فلا یسه طلاق المکره. در مورد طلاق مکره یه توضیح بدم. ما در روایات متعدد داریم در خصوص باب طلاق هم داریم که نسبت به فرض اکراه گفتن حکم در موارد اکراه برداشته شده. یکی در اون حدیث رفع معروفه که رفع عن امتی تسعت و اشیا، که یکیش هم حدش که و المکره علی کسیه که برای یک کاری مکره شده، درست شد؟ آنچه و ما اکره علی و مستر رو علی، ما اکره علی یعنی آنچه امت برش اکراه میشن. من اینجا فرض توضیح بدم تا تفاوتش براتون روشن شه، خیلی وقتا به این دقت روشن نمیشه. یکی رو میان اکراه میکنن که همسرت رو طلاق بده، یکی رو اکراه میکنن که بندهت رو آزاد کن، یکی رو میان اکراه میکنن که کنیزت را بفروش. به صورت متعارف وقتی بنده خدا نسبت به این عقد مکرهه، انشائی رو که انجام میده ان اکراه صحیح نیست و باطله. خوب دقت کنید ها، این خط نشه بین مواردی که فرد مکره به نتیجه است و لذا عقد رو هم ان اکراهن انجام میده، با مواردی که فرد مکره هست ولی چون اکراه به خاطر مصالحی میخواهد اثر مترتب بشه. چرا؟ الان مصالحش رو توضیح میدم. چون میبینه اگر قرار باشه اینجا عقد اکراهی باشه و عقد اکراهیش باطل باشه، یه توالی فاسد متعددی پیش میاد. یه آقایی هست خانومش رو آوردن میگوین طلاق بده و این میداند به این زن دیگه دسترسی نخواهد داشت، زن رو طلاق میده، زن رو از اینجا ور میدارن میبرن به یک کشور دیگه، میبرن توی یک قبیله دیگه. اگه این مرد طلاق اکراهی بده، زنش هم خیلی دوست داره، ولی اگه طلاق اکراهی بده، این طلاق باطله، لذا این زن زنشه و عقدی که بعد این رو به یک عقد مرد دیگه ای در میارن، این عقد درست نیست و لذا این میشود نسبت به اون مرد نامحرم و همیشه این زن باید در اذیت باشه. چون این کسی که میخواد هر سری رو باش ارتباط داشته باشه شوهرش نیست، مجبوری که تمکین نکنه، او یک سری رو کتک میزنه، ایره اذیت میکنه. شما میگه آقا این زن که دیگه زن من که نمیشه، نه من دارم میبرم، حداقل او اذیت نباشه. در اینجا شما قصد این که اون نتیجه محقق بشه رو میکنی، در اصل انجام این طلاق مکرهی، ولی بلاز ترتب اثر دیگه الان اینجوری نیست که رضایت نداشته باشی، نسبت به ترتب اثر رضایت داری. یه آقایی هست راضی نیستش که دخترش با این آقا ازدواج کنه و میدونه شرط صحت ازدواج دخترش با این آقا رضایت اینه. خب این اگر بیاد و رضایت نده و قبول نکنه، این عقد میشود عقد باطل. حالا سرستا کم شدی خود، این عقد میشود عقد باطل، لذا این دختر تا آخر عمر مشکل میخوره، بچهشون بچه صحیح نیست، وقتی به شبهه هست یا اصلا میشه ولد و زنا، هزار یک مشکل. به خاطری که این مشکلات پیش نیاد به تحقق نتیجه راضی میشه. اینا با هم دیگه خلط نشه ها. او طلاق مکرهی باطله که قصد تحقق اثر رو نداشته باشه و به زور انشاء رو انجام داده، خونده صیغه رو هم خونده، ولی واقعا راضی نیست به این که این همسرش الان، یعنی نمیخواهد این بینونت رو محقق کنه. یه موقعی در اصل بینونت راضی نیست، ولی به یک سری عناوین دوم میخواد این بینونت حاصل بشه. پس بنابراین این رو توجه کنید که خیلی وقتا بین این دوتا قضیه خلط میشه. پس عرض کردم یه موقع اینه که شما ازدواج رو میبینه، اگر رضایت به ازدواج ندی، زنت به مشکل برمیخوره، کسی که دوستش داری، همسرتی که علاقه بهش داری به مشکل برمیخوره، یا هزاران مشکل دیگه پیش میاد، دخترش به مشکل میخوره. یا مثلا دارم میگم کتاب این بنده خدا رو گرفتن ورداشتن بردن و این میدونه این نسخه خطی که میبرن 100 میلیون بهش پول دادن، راضی به فروشش نیست. خب اگه بگه من راضی به فروش نیستم، یه عقد باطل بشه، این ثمنی که در مقابل پیشش گذاشتن نمیتونه استفاده کنه دیگه، باید این رو همینجوری دستش نگه داره تا فردا کتاب پس بگیره پول بده، ولی اون کتاب هیچ وقت گیرش نمیاد. خب اگه میخواد این کارو بکنه هیچی، ولی خب میبینه که آقا به عقد راضی بشه که حداقل پول رو میتونه استفاده بکنه. لذا به این نکته توجه داشته باشید که توی عدم رضایت و طلاق مکره در فرضیه که اکراه به تحقق اثر داشته باشه، ولی معنایی نداره که مکره اگر خودش میخواد اثر محقق بشه و عقد واقع بشه، یعنی در اصل این که به اختیار خودش بود این کار را انجام نمیداد و ولی الان اکراهن رضایت به یه عقد پیدا کرده. اون مکرهیه که در عقد مکره باشه و رضایت به انجام این عقد نداشته باشه و اختیار در انجام عقد نداشته باشه، چون بالاخره حالا خواهیم خوند که اون ادله میخواد به نفع این مکره کار کنه. نمیشه بگیم دقیقا در حمکم الله مثل مستر مستر رو الیه نمیاد صحت عقد مستر رو برداره. کسی که بچهش داره میمیره میگه آقا تو مستری مصروف عن امتی مستر رو الیه، چی؟ هیچی، بچه من بمیره و ماشین تو نمیشه به نصف قیمت بفروشن مستری. اینا اینجوری نیست. در جایی که صحت طلاق به ضرر آقای مکره یا مستر باشه، صحت در اینجا برداشته نمیشه و از عقد صحیحه. و عدم ما عدم صحت طلاق المکره فامر لا خلاف فی و یدل علیه حدیث الرفع و روایات الخاصه کسیه از زراره عن ابی جعفر علیه السلام سعالته ان تراق المكره و اتقه. زنش طلاق دادن، مجبور کردن. این در جاییه که خب یا اصلا میخواد همین حالت باقی بمونه، یعنی نمیخواد زنشو طلاق بده، یا بعدا میتونه دوباره بگه آقا اگه طلاق باطل بشه دوباره الان یک صیغه خوندن فردا زنم برمیگرده. حضرت فرمودن لیسه طلاقه به طلاق ولا اتقه به اتقه، که عرض کردم که اگر رضایت قلبی بعد اکراه محقق بشه عقد در اینجا صحیحه. اینم نسبت به بحث عرض کنم اختیار. بحث بعدی که مطرح میکنن بحث قصده، که قصد رو بعضی ها قبل اختیار مطرح میکنن که انسان باید قصد داشته باشه. فلا یسه طلاق، یعنی قصد انجام و تحقق و اثر رو داشته باشه. اون جلسات قبل توضیح دادم رابطه در جلسه اول، رابطه بین عمل متبایعین رو و اون عرض کنم اعتبار عقلایی و نظر شارع رو توضیح دادم و گفتیم انشاء متبایعین یا انشاء عاقد در ایقاعات، عرض کنم منشأ در ایقاعات، منجر به این میشه که موضوع اون اعتبار عقلایی، مثلا اعتبار بینونت عقلایی یا اعتبار ملکیت عقلایی یا اعتبار ازدواج عقلایی و عقد، یعنی اون علقه زوجیت عقلایی بشه، شارع هم امضاش میکنه. اینو قبل توضیح دادیم. حالا اینجا باید کسی که کار رو انجام میده قصد داشته باشه که به وسیله انشای خودش تسبیب بکنه برای اون عرض کنم اثر شرعی و عقلایی. یعنی وقتی میخواهد صیغه طلاق رو بخونه، میخواهد موضوع اون طلاق رو محقق کنه و بینونت بین خودش و همسرش رو که اون حکم شارعه رو امضا کنه. ولی کسی که قصد ندارد و علکی و حاضر ای رو میگه، مثل یک کسی بهش گفته آقا برو تارو تمرین کن، این همجور میشه طلقت و طلقت و زوجتی طالق، طلقت و زوجتی، زوجتی فلانه طالق، هی داره لفظ تمرین میکنه. بعد بگیم ای زنت ازت جدا شد چون به کار بردی زوجتی فلانه طالق، میگه آقا من دارم تمرین تا میکنم، ربطی به اون نداره. عرض کنم خدمت شما. خب این پس این باید قصد داشته باشه. پس فرمودن شرط بعدی قصد، عبارت این بود القصد فلا یسه طلاق السکران، کسی که مست صیغه طلاق رو جاری میکنه قصد ندارد، و الحاضر کسی که داره شوخی میکنه، و غیرهما کسی که داره باطی تمرین میکنه، میگه که زوجتی طیبه طالق، طیبه هی لفظ رو کار میبره و شما میگه انکار انجام دادی. انفعال خب ای بده من لا قصد له، کسی که قصد نداره عقدش باطله. و اما اعتبار القصد فللتسالم علی تبعیت العقود و الایقاعات للقصد، عقود و ایقاعات تابع قصدن، یعنی شما باید قصد انشاء بکنید تا موضوع اون اعتبار عقلایی یا شرعی قرار بگیره. حاضر مضافن الى روایات الخاصه الوارده بلسان لا طلاق الا لمن اراد الطلاق، روایات متعدد داریم که کسی که طلاق اراده طلاق نداره طلاقش طلاق نیست. تسالمی که عرض کردیم یعنی تسالم فقهی. تسالم یک چیزی بالاتر از اجماع بعضیا میگن، یعنی یک امریه که همه قبول دارن تسالم فقهی. حالا البته بالاتر از اجماع تو عبارت بعضی آقای خویی بعضی وقتا اجماع رو قبول نمیکنه و اینجا میگن تسالم الکل و فی الکل. تسالم یعنی هم مورد قبوله، حالا مشهور اجماع خیلی از این حیث روشن نیست، ولی تسالم یعنی امریه که همه قبول دارن، نیاز به عرض کنم خدمت شما، حتی ممکنه بگیم شرعی هم نیست، خیلی وقتا امر عقلایی است که همه رو میپذیرن. شما به این تحلیلی که ما توضیح دادیم در بین عقلا هم باید قصد تحقق، یادتونه گفتم عملی که متبایعین انجام میدن انشاء اون مفهوم و اون عرض کنم عقد عمل مباشری متبایع اینه، موضوع اون آثار عقلایی رو درست کردن عمل تصویبی شونه. این منظورشون همیه. عقلا میگن عقود و ایقاعات متحقق بیان که شما چه در مرتبه انشا باید قصد بکنی که این مفهوم و این معنا رو ایجاد کنی، یعنی ماهیت عقد بیع رو، ماهیت عقد طلاق رو، به قول من میگفتم نهاد بیع و نهاد طلاق رو درست کنی که موضوع اون اعتبارات عقلاییه و شرعیه قرار بگیره. شما هر دو تا قصد رو باید داشته باشی، هم قصد انشاء رو داشته باشی، هم قصد تصویب نسبت به ماهیت عقلاییه رو داشته باشی. آدم حاضر که اصلا نمیفهمه چی میگه، شوخی داره میکنه، اصلا قصد جدی نداره. خب این تمام. پس لا طلاق الا لمن اراد طلاق. میماند بحث بسیار مهم و اثرگذار تنجیز. از تنجیز، تنجیز یعنی شیر توضیح به دفتا کنید، شما یک موقع عقد رو به صورت منجز ایجاد میکنی، یعنی عقد شما تعلیق و اناته و اشتراط و عرض کنم منوط بودن و اینها نسبت به یه امری ندارد. میگی آقا کتابم را به شما فروختم، همسرم فلانی را طلاق دادم. این میشود چی؟ این میشود امری که منجزه. بعضی وقتا میای این طلاق خودتو منوط و معلق میکنی بر یک امر دیگری، یعنی منجز انشاء نمیکنی. حالا اینکه اون امری که معلق کردی چه حالتهایی دارد، حالتهای متعددی دارد. ممکنه مرحوم شیخ حالتهای متعددی رو نقل میکنند. او امری رو که ممکنه شما برش میخوای تعلیق کنی، یه موقع امر محقق الحصوله، یعنی آمدنش یقینیه، یکی آقایون اسمشو میذارن صفت. و امری رو که عرض کنم ما یقینی باشه اسمشو میذارن صفت. یه موقع یه امریه که نه یقینی نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، که اسمشو میذارن شرط. اینها ممکنه وقتی مشروطش میکنی نسبت چه به یقینی چه نسبت به ظنی، ما رو زمان حاضر باشه، ممکنه ما رو زمان آینده باشه. هر چهارتاشو مثال بزنم، ممکنه عقدت رو متوقع کنی بر یک عمد محقق الحصول در همین الان. میگه اگر من مالک این کتاب باشم، کتاب رو به تو فروختم، و الان هم واقعا مالک کتاب هستی، کتاب خودته، فقط به تعبیر ما به صورت تعلیق آوردی، ولی واقعش منجزه دیگه. اگر من مالک کتاب باشم، درست شد؟ یا مثال واضح در روز پنجشنبه رفتی بازار میخوای کتاب رو بفروشی، میگه اگر امروز پنجشنبه باشد کتاب رو به تو فروخت، درست شد؟ اینجا بر یک امر متوقع الحصول در اینجا، درست شد؟ یه موقعی در امر متحقق الحصول، ببخشید، متحقق الحصول و یقین الحصولی حاضر، یک موقعی متیقن الحصول در زمان آینده است، در زمان حاضر نیست. مثل چی؟ مثل که شما میگه اگر فردا روز پنجشنبه میفروشید، میگه اگر فردا جمعه باشد این رو به تو فروختم، درست شد؟ یک موقعی هم میای میگی این را به تو فروختم در روز جمعه، درست شد؟ که حالا در روز جمعه اونجا دیگه ظرفه، اونجا دیگه فرضش که تعلیق نیست. بعضی هم میگن آقا این را به تو فروختم در روز جمعه. حالا این باید ببینیم منظورش اینه که من اینم یه نحوه تعلیقه، اینم یعنی نه این که یعنی معلق کردی فروش خودت رو بر تحقق روز جمعه، ولی تحقق روز جمعه هم قضیه، چون روز جمعه فردا میاد دیگه، درست شد؟ میگی این رابطه فروختم بر در روز جمعه، یعنی معلق بر تحقق روز جمعه. اینها دیگه تا دلتون هم بخواد بحثای لفظی توشه. یه موقعی میگی معلقش میکنی بر یک امری که همین الان معلوم نیست، میگه آقا به من بفروش، میگه نمیدونم کتاب من یا کتاب زیده، اگه کتاب منه به تو فروخته، در همین زمان تعلیقه. یه موقع معلقش میکنی بر یک امری که ما رو آینده است، اگه فردا بابام از سفر برگردی این کتاب به تو میفروشم به 50,000 تومان. معلقش کردی بر یک امری که در زمان آینده میمونه. حالا اینا احکامش چیه؟ خصوصیاتش چیه؟ خیلی در اینجا چرا ما اینا رو تقسیم بندی کردیم و به لحاظ تقسیم بندی میخوایم بررسی کنیم؟ نکته اصلیش اینه که ما برای اینکه تنجیز موجب بطلان عقده، هیچ دلیل معقول عقلایی نداریم. نه که هیچ دلیل معقول عقلایی نداریم، بدتر، هیچ دلیل معقول شرعی هم نداریم. نه که روایت داریم که عقد معلق باطله، من یک دونه عرض کنم خدمت شما دلیل عقلی و برهان داریم که این باطله. مثلا مثل که بگیم آقا انشای معلق امکان ندارد، درست شد؟ چون این وسط خط خیلی تو بحث زیاده، از بحث هایی که توش بیش از همه بحث ها خلط وجود داره همه بحث تعلیق و تنجیده، چون دوات هم نداره. تو تصویراش خلطه، توی اون که مراد از این انشاء چیه خلطه، و تصویرهای متعدد در مقام داره که حالا من چند دقیقه براتون توضیح میدم. نقطه اصلی که عمده اجماعه، هیچ دلیلی جز اجماع و تسالم همه فقها ها بر یک امر بی دلیل و بی مربوط نداریم، همه قائل به این. لذا مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب میفرماید که العمده هو الاجماع. چرا آمدیم تقسیم بندی کردیم؟ چون اجماع همونجوری که بارها توضیح دادیم دلیل لفظی نیست، اطلاق نداره، در موارد شک باید به قدر متیقنش رجوع کنیم. لذا باید بریم ببینیم نسبت به یه حالات مختلفی که ایجاد شده کدوم قدر متیقنه، کدوم قدر متیقن نیست، کدوم ها اجماع شاملش میشه، کدوم ها اجماع نداریم. نسبت به تعلیق امر متوقع الحصول در آینده قطعا اجماع هست. یعنی همه اگر گفتی بابام اگه فردا از سفر برگرده اینو به تو میفروشم، اجماع وجود داره که این باطله. نسبت به بقیهش کلی بحثه که در محل اجماع هست یا نیست. مرحوم شیخ میره از تعلیل هایی که تو حرفاشون آوردن استفاده میکنه، میگه پس این شامل میشه اون شامل نمیشه، مفصل بعد اجماع رو. پس یکی معلوم شد بحث اجماع و نسبت به حسه های مختلفش بحث اجماع رو باید بحث کنیم. یه نکته دیگه که خدمتون توضیح بدم و مهمه اینه، ما بر تنجیز، اشتراط تنجیز و بطلان تعلیق در هیچ بابی دلیل اختصاصی نداریم، در هیچ بابی دلیل اختصاصی نداریم. اگه تنجیز موجب به بطلانه، در همه عقود و ایقاعات موجب به بطلانه. اگه موجب به بطلان نیست، هیچ جا موجب به بطلان نیست. یه جوری نیست که تو طلاق باطل باشه جای دیگه باطل نباشه. یه نکته دیگر هم اضافه کنم، این هم به دردتون میخوره. جای اصلی که همه در موردش قدیم و جدید بحث کردن تو طلاقه. حالا چرا این جالبه؟ جایی که همه بحث تنجیز رو و تعلیق در طلاق و مطرح طلاق تنجیز و تنجیز ایجاد کردن در طلاقه. لذا مرحوم شیخ خیلی تو بیع هم نگفتن. مرحوم شیخ میگه تو طلاق اینو گفتن و طلاق و بقیه جا فرقی نمیکنه. از قضا طلاق جایی که آقایون بحث کردن، از قدیم چون بحث بوده همه تو باب طلاق اشاره کردن. شاید بابی نداشته باشیم به اندازه باب طلاق که اجماع بر این که تعلیق موجب بطلان میشه توش. جاهای دیگر از طلاق توصیه میدن، میگن دلیل همویه. من اگه بخوام تنجیز توجیه بدم الان فکر میکنم نزدیک به 10-12 جلسه های لاجنه تانی بحث تنجیز دن. در هنوز نصفش هم نرسیدم، در 12 جلسه دیگه هم بحث داره، خیلی بحثش مفصله. تازه ما تو وقت بحث میکنیم، اگه تو بیام بخوایم با تفصیلات چه بحث کنیم که بیشتر. لذا من فقط دارم همینجوری فقط نکته های کلی و بحث به خدمتون عرض میکنم. او تحلیلی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه میگن اگه اجماع رو بذاری کنار دیگه انواع تعلیق هیچ کدوم اشکال نداره. چرا؟ محقق شیخ یک عبارتی رو داره تو مکاسب، عبارتشون خیلی مجمله و سه تا تفسیر وجود داره در عبارت مرحوم شیخ. ما به اون تفاسیر کار نداریم. یه وجه معقول من بر اساس نظر محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این که این انشاء تعقیل انشاء معقوله رو توضیح بدم، حرف محقق نائمی و بعضی دیگر رو میگم تا بفهمید چیه. خیلی ها مرحوم امام هم میگن، آی نائمی هم میگن، بعضی دیگه هم یه حرف رو میزنن، میگن آقا انشاء یعنی ایجاد المعنا به لفظ. انشاء به معنای ایجاد المعنا به لفظ تعلیق درش معنا نداره، درست شد؟ چرا؟ به خاطر که انشاء امرش دائر مدار بین وجود و عدم دیگه، یا شما ایجاد میکنی یا ایجاد نمیکنی دیگه. اینکه ایجاد بکنم معلق میشه وجود یک شی معلق بر چیزی باشه؟ نه دیگه، یک شی یا علتش هست، موجود هست. نکنید اناته واقعی نداره ها، اناته لویی و تقدیری داره. هر شی وجودش منوط به تحقق علتش هست، ولی شما نمیتونی بگی وجودش به ما و وجودش معلقه، چون یا علت حاصل شده وجود هست، یا علت حاصل نشده این وجود نیست دیگه، تعلیق و اناته معنا نداره. میگی آقا ما وجودش نمیگیم، ایجادش میگیم. ایجاد و وجود مسابقه همه فرق نمیکنه دیگه. یک خاصیت وجود رو به خودش استناد میگی میشه وجود، به فاعلش استناد میدی میشه ایجاد. ایجاد و وجود که فرق نمیکنه. شما یا بالاخره اراده میکنی شی رو ایجاد میکنی، یا اراده نمی‌کنی ایجاد نشده. ایجاد منوط و معلق معنا نداره. لذا مرحوم شیخ مرحوم نائینی همه می‌فرمایند که بحث در انشاء نیست، چون انشاء که معلق نیست. انشاء یا ایجاد میشه یا ایجاد نمیشه، دیگه حالت دومی نیست. چرا؟ شما میتوانی بگی منشأ و معتبر اون چیزی تو اعتبار هم همیه، یا شما اعتبار داری. حالا من فعلا نمیخوام تفاوت انشاء و اعتبار رو بیان کنم که یه جلسه قبل خلاصش رو گفتم. یا اعتبار میکنی یک چیزی رو اعتبار نمیکنی، اعتبار دیگه نداری. چرا؟ معتبر شما میتواند زمان داشته باشد، یعنی اعتبار میکنی قائم مقامی آقای زید را از روز جمعه، ای اشکال داره؟ نه. تو انشاء هم همین. خوب دقت کنید، شما اگر الان آمدی انشاء کردی ملکیت زید در روز جمعه را، محقق اصفهانی یک تحلیل خیلی قشنگی دارد بر اساس تفاوتی که بین عمل متبایعین و اون اثر عقلایی میگذارن، تفاوت بین اینا رو مشخص میکنن. میگه اگر شما انشاء کردی ملکیت زید را در فرضی که روز جمعه بیاید، یعنی چی؟ یعنی شما الان انشاء کردی، عقلا از روز جمعه اعتبار ملکیت میکنن. اشکال داره؟ نه. اینی که داریم بیان میکنیم، نمیگم تحلیل حرفای مرحوم شیخ ها، عبارات مرحوم شیخ رحمت الله علیه مجمله، یه بحث تفسیری داریم که شیخ چی میگه. اصلا ما کلام مکاسب نمیگیم، شیخ بذارید کنار. من عرض کردم شیخ میگه عمده دلیل اجماعه، بعد میگه آقا اگه مرادتون انشاء تعلیقیه، انشاء تعلیقی که اتفاق میفته تو شریعت هم زیاد داریم. این رو آمدن تحلیل کردن فرمایش مرحوم شیخ. خیلی ها گفتن آقا مرحوم شیخ اگر منظورش اینه که انشاء به ما و انشاء تعلیقی، انشاء تعلیقی معنی نداره، انشاء یا هست یا نیست. این رو همه میدونید. اگه منظورتون منشأ عبارات شیخ هم با این هم سازگاره، یه مقدار مجمله که تفسیرهای دیگه ای هم داره. اگه منظور منشأ محقق اصفهانی بی هفت درسته، منشأ به معنی اون ملکیت عقلاییه یا اون ملکیت شرعی. آره، من الان اعتبار میکنم این جمله رو، ایجاد میکنم این مفهوم را، همین الان این مفهوم ایجاد شده است که اگر روز جمعه بیاید زید مالک است. اثرش چیه؟ اثرش اینه که عقلا روز جمعه که شد زید رو مالک میدانن. من الان حکم میزنم، میگم از 25 ماه آینده آقای فلانی وزیر است، آقای فلانی مسئول آموزش مدرسه است. این حکمی که من زدم الان این حکم ایجاد کردم یا 25 ماه دیگه ایجاد میکنم؟ یه حکم الان ایجاد کرد. منشأش چیه؟ اون چیزی که در واقع این انشاء یا عملیت الانشاء منشأ و اون چیزی که میخواد ایجاد بشه، اون چیزی که میخواد ایجاد بشه، نه اون مفهومی که من اعتبار میکنم، نه به عنوان عمل متعاقده، نه به عنوان اون ملکیتی که عقلا اعتبار میکنن، به عنوان اون چیزی که در مدرسه از یک روزی آقا رو معاون میدانن، تو جامعه از یک روزی آقا رو بر اساس قوانین جامعه وزیر میدانن. او از کیه؟ بگید. از روز 25. روشن شد ایشالله کاملا. پس معلوم شد اگر اجماع نداشته باشیم، یه مقدار بیشتری رو توضیح دادم. این پنجره باز میشه. یه مقدار بیشتر توضیح دادم تا این بحث براتون یه مقدار روشن میشه، چون بحث رو اینجا به صورت مجمل بیان کردن، توضیح دادم که یه مقدار بحث روشن میشه دیگه. حالا چون آقای ایروانی وارد نشدن اون بحث اجماع رو، ما حالا این اجماع حواستون باشه محتمل المدرک هم هست. این اجماع محتمل المدرک عرض کنم خدمت شما، بله همون اجماعیه که یعنی همه فقها بر یک نظری اتفاق دارند تا این که ببینن. عرض کنم خدمت شما، نه اون پنجره رو ببین. آره ببین باز الان بازه. خوب اگه تور خوب باز دست شما دارم. آره خوب، صبح که می آمدم دیدم همه ای توی مسیر درخت ها همه شکوفه داده و حسابی هوا بهار شد. خب کجا رسیدیم؟ رسیدیم به بحث تنجیز. از تنجیز انها چارگانه تنجیزی که براتون توضیح دادم که اجماع شامل کدوم میشه نمیشه، دیگه فعلا محل بحث ما نیست. ایشون مطلقا توضیح دادن. فلا یقع الطلاق لو قال الزوج لزوجته. آقای ایروانی با زرنگی همون موردی رو مثال بزنن که قدر متیقن از اجماعه، یعنی تعلیق بر امر متوقع الحصول در آینده. هم یقینی نیست، میگه که انت طالبان انفعلت کذا، اگه این کار بدو انجام دادی، اگه یه بار دیگه بی اجازه پاشی بری عرض کنم خدمت شما سینما، تو طالقی. انت طالقون اگر یک بار دیگه بدون اجازه تنهایی پاشی بری سینما. همیشه برمیداره زنش با دوستاش پا میشه بلا همیشه میره سینما و هیچی زندگیش به هم پاشیده، بچه رو ول کرده. خب میگه اگه یه بار دیگه بدون اجازه پاشی بری سینما انت طالقون. اینجا به این صورت آورده. از قضا مثالی که آقای ایروانی زدن همونش که توضیح دادم او قدر متیقن از اجماع کجا بود، یعنی تعلیق بر امر متوقع الحصول در آینده، این رو مثال زدن. خب حالا وجهش کجاست؟ توضیحش برسیم به اینا. و اما تنجیز، در مورد تنجیز علت چیه؟ فمدرکهو منحصرون بالاجماع المدعا الاعتباره، مدرکش فقط منحصره در همون اجماعی که ادعا شده اون اجماع معتبره. و الا فغیرهو قابلون لتعمل، بقیه ی ادلهی که گفتن قابل لتعمله. چی؟ من قبیل اولین مرحوم صاحب جواهر چند تا دلیل آورده که این دلیل ها اینجا اجمال داره، با توضیحاتی که من دادم تقریر دقیق برای این آوردم. اولیشون میگن آقا اصلا تعلیق منافات داره به قاعده عدم تأخر معلول از علت. آره این نه نه اصلا به اون توجه نکرده، خوب دقت کنید. میگه انشاء علت باید حتما منشأ پشت سر هرش بیاد، وقتی انشاء میکنی باید سریع منشأ محقق بشه. از مرحوم آقای ایروانی نه دیگه، چون باز نکرده قشنگ جواب نمیده، من تحلیلی جواب میدم. میگم آقای صاحب جواهر رحمت الله علیه، اگه مرادت از انشاء این الفاظ، شیخ هم همینجور جواب میده، اگه مرادت این الفاظ و معانی که به وسیله معانی ایجاد میشه، خب قطعا ما هم با شما موافقیم، اشکالی نداره. ما که نگفتیم الان انشاء بکنم معانی پس فردا ایجاد بشه. داشت قفل در رو میبرید، گفت چه کار میکنی؟ گفت دارم ویولون میزنم. میگم چرا صداش در میاد؟ گفت صداش فردا در میاد. خب ما میره میفهمیم که نمیشه شما الان لفظ رو ایجاد کنی، لفظ رو بگی میگه آقا معناش پس فردا ایجاد بشه، ای که معنا نداره که. پس منظور دیگه از انشاء اینه که ما الفاظ رو بگیم و اون معنای ملکیت رو میخواییم، معنای تملیک و تملک، معنای بینونت بین دو طرف رو میخوای فاصله بندازی. اینو داره میگه، فرمایش درسته، ولی به قول مرحوم شیخ رحمت الله علیه که لیسل کلام و فی هازا، اصلا دعوا سر این نیست، دعوا سر اینه که شما الان میخوای انشاء طلاق بکنی، بینونت به حمل شایع، به قول مرحوم شیخ بینونت به حمل شایع. بینونت به حمل شایع کدوم بینونته؟ بینونت عقلایی و شرعیه، او میخواد حاصل بشه، او که اشکال نداره. چرا؟ چون اون معلول این نیستش که، معلول مستقیم این نیستش که، این باعث میشه عقلا بد بیان اعتبار کنن. عقلا کی اعتبار میکنن؟ میگن با همون شرایطی که تو انشاء بوده، اگه انشاء کردی از الان بینونت بشه، ما هم از همون زمان انشاء بینونت رو ایجاد میکنیم. دقت کنید ها، تو هیچ جور حرفا سر راست نیست ها، هی انقدر حرفا رو میپیچونن تا به اینجا برسونن. من دیگه از اساس همون اصلش گفتم، میتونستم دو تا تقریب اشتباه از فرمایش بگم و هی برم بگم شاید، نه ما داریم یه تقریب درست ارائه میکنیم. تقریب درستیه که بگه مرحوم صاحب جواهر، عقلا با همون شرایطی که تو انشاء میکنی اعتبار میکنن، شارع با شرایطی که تو انشاء میکنی اعتبار میکنه. تو گفتی از امروز بینونت، میگن از همون زمان ما هم بینونت قبول داریم. گفتی از فردا، میگیم از فردا. میگه اگر حسن بیاید، میگن باشه وامیستیم، اگر حسن آمد ما هم اعتبار میکنیم، اگر حسن نیامد ما اعتبار نمی کنیم. اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره. به این معنا میشه انشاء بی منشاء باشه؟ بله، تا دلت بخواد انشاء بی منشاء داریم. همه دزدای عالم منوال رو میفروشن ولی عقلا اعتبار نمی کنن. انشاء به این معنا بی منشاء میشه، به معنی که انشاء کنن معنا ایجاد نشه، این انشاء محقق نمیشه، نمیشه الان اعتبار کنی، معتبر نباشه. معتبر به معنای اون کاری که متبایعین و معتبرین انجام میدن، نه به لحاظ کاری که عقلا و شارع انجام میدن. ولی میشه ما اعتبار کنیم، عقلا اعتبار نکنن. بله، بچه میفروشه، عقلا میگن ما عقل تو رو درست نمیدونیم. دیوانه میفروشه، میگن عقل تو رو اثر نمیدونیم براش. درست شد؟ پس بنابراین موضوع اعتبار عقلایی قرار نمیگیره. لذا عرض کردم ما هیچ وجه معقولی، او که از اول گفتم هیچ وجه معقولی برای بطلان عقد معلق نداریم. میماند شما روی اجماع. خیلی اجماع رو حجت میدونن، خود مرحوم شیخ هم حجت میدونن، من خودم باید اجماع موجب اطمینان بشه دیگه، طبق مبنای متأخرینی از مرحوم شیخ به بعد، نظر مرحوم شیخ انصاری، نظر مشهور در حجیت اجماع همین اجماع حدسی که آیت حضرم گفتن، یعنی از تراکم تعدد نظرهای متعدد ما یقین حاصل میکنیم که قول پیغمبری باشه. من نظرم اینه که چون قدما این تحلیل دقیقی که ما الان داشتیم و که عمل متبایعین چیه، عمل شارع چیه، عمل عقلا چیه، حقیقت انشاء چیه، حقیقت منشأ چیه، چون اینا رو از همدیگه تفکیک نکردن و این خلطی که خیلی‌ها گفتن نمیشه الان انشاء کنیم به وجود نیاد، ایجاد و وجود همین تصورات توش هست، من ذره‌ای برای من یعنی اطمینانم حاصل نمیشه، چیزی که قطع حاصل کنم که این بطلان عقد معلق یدن به یدن از ناحیه شارع گرفتن. من که نظرم اینه که یک تصویر غلطی تو ذهنیت دی بوده، هی توسعه دادن همه گفتن عقد معلق نمیشه، در صورتی که برای عقد تعلیقی نه تنها هیچ من اینه میبینیم مرحوم شیخ رحمت الله علیه توی چیز توی بفرمایید رسائل میگه کثیرم ما فی شرع و در نزد عقلا این عمل در شرع و عرف اتفاق میفته، مثل همین مثالایی که من زدم، میگیم آقا اگر شما این کار رو بکنی شما وزیری، خب اگر کار رو کرد وزیر شد دیگه، اگر سوگند بخوری تو مجلس شما رئیس جمهوری، رفت سوگند خود به خود رئیس جمهور میشه. اینجور انشاءات عمومی هم تو جامعه داریم، ما هم همچین انشاءاتی داریم که اینجور. یه موقعی وعده اگر این کار رو بکنی من برات این رو میخرم، یه موقع به زنت میگه اگر 10 روز روزه بگیری آن لپتاپ من مال تو هست، یعنی تملیک میکنی در فردی که 10 روز روزه بگیری. اگر آمد و ای بابا 10 روز روزه گرفت بعد شما باید تملیک کنی، نه دیگه با 10 روز گرفتن شاید محقق شد او هم مالک شد دیگه. تو عقلا هم همچین اعتبارات میکنن، نه فرمایید خب اینجوری اعتبار کنن، بگویند که یکی از خلطایی که ما خیلی وقتا چون در مسند فقاهت مینشینیم همیشه فکر میکنیم در همه جای مردم هم باید دخالت بکنیم، میگیم خب اینجوری با طلبا با رفقا ما خیلی برمیخوریم، میگه خب اینجوری انشاء کنم، میگم آقا به شما چه ربطی داره که چجوری انشاء میکنن، هر جور دلشون میخواد انشاء میکنن، تو نظر بدی انشاء درسته یا انشاء درست نیست. یکی آمد اینجوری انشاء کرد، چه اشکالی داره همچنین انشایی؟ به این معنایی که تحقق سبب عقلاییه رو منوط کرده است به تحقق شرط، میگه آقا من نهاد طلاق رو یا نهاد بیع رو یا نهاد اجاره رو ایجاد کردم، ولی تحقق اون سبب عقلایی منوط است بر اینکه این شرط محقق بشه. هر وقت شرط محقق شد عقلا و شارع هم اعتبار میکنن. لذا واقعا هیچ دلیل معقولی بر این که بگیم تنجیز، ما از اول میگفتیم اصلا نمیفهمیم که این تنجیز محاله یعنی چی، و واقعا مرحوم شیخ هم میفهمن هیچ دلیلی نداریم، ولعمده در مسئله واقعا حول اجماع است. که عرض کردیم این اجماع هم اجماع محتمل المدرکه، اجماعات محتمل المدرکی که ایجوری هم یعنی از این حیثایی هم که ما احتمال ثبوت یک دلیل از ناحیه شارع رو براش تقریبا نمیبینیم، برای ما پذیرشش خیلی سخته و احتمال میدیم بر اساس یک تصویر غلط از یک مبحثی مثل ای باشه. حالا البته خیلی ها قبول دارن، استاد بزرگوار آقای لاجانی این محتمل المدرک ها رو قبول دارن، یه جای مرحوم شیخ قبول میکنن دیگه، بستگی داره به اطمینان شخصی. ایشون بعضی وقتا میگه آقا نباید اجماعات همینجوری کنار بذاریم، بعد خدمت شما میگم آقا نباید که دستور درست میشه شخصیه دیگه، یا باید از این اجماعات برای یکی قطع حاصل بشه یا نشه، برای ما اطمینان حاصل نمیشه. خب عرض کردم دیگه اونا تنجیز یک کسی نمیگه اشکال داره، تعلیقه، هیچ کسی نمیگه که تنجیزش که، همه میگن تنجیز شرطه، اونایی که میگن تعلیق محاله. توضیح دادم عمده دلیلشون در او جایی که اجماع هست که دلیل اجماع دیگه، خود اجماع دلیل دیگه، یعنی اتفاق بر همه، در جایی که اجماع هست که دلیل نمیخوام، اجماع خودش قطع آوره، یعنی حتما اجماع از ناحیه شارع رسیده. اجماع که اگه دلیل باشه که اجماع دیگه نیاز نداریم، اجماع یعنی جایی که حجت وجود نداره و دلیل دیگر وجود نداره، میخوایم به فتاوا تمسک کنیم، یعنی از فتاوا قطع حاصل کنیم. جایی که اجماع که اجماع، اگه اجماع قبول نکردید دو تا دلیله. یک دلیل همین عدم انفکاک انشاء از منشأ، به خاطری که آمدن گفتن که انشاء امرش دائل مدار بین وجود و عدمه، یا انشاء هست یا نیست، انشاء تعلیقی معنا نداره. و اما تنجیز فمدرکه او منحصر بالاجماع المدعا علی اعتباره و الا فغیره قاب لتأمل. ادله دیگه‌ش کدوم درست نیست. من قبیل دلیل اول منافات و تعلیقه لقاعدت عدم تأخر المعلوله عن علته، گفتن تعلیق منافات دارد با قاعده عدم تأخر معلول از علت. نمیشه علت رو بیاری معلول رو نیاری. علت چیه؟ معلول چیه؟ میفهمن؟ و وجه تأمل اما فی الاول، آمدن پایین وجه تأمل بعد وجه بعدی رو توضیح میدم. و اما فی الاول فان العله لیسه هی سیقه به مجردها. اگه منظور توضیح دادم مثل ناینیه که میگی آقا ایجاد و وجود مسابق همن، نمیشه ایجاد کنی وجود نیاد، حتما با همن، خب بله، این که منظور نیست. منظورش منشأ به معنای او اعتبار عقلاییه. آقای ایروانی رو خوب فهمیده، میگه جواب میدیم علت برای ایجاد اون اعتبار عقلاییه لیست هی از سیقه، سیقه به تنهایی که نیستش که، بل مع شرط. اغلا وقتی آمدی سیقه رو آوردی مشروطه به شرط کردی، میگم پس باید هم انشاء باشه هم شرایطش با هم باشه. هر وقت شرط حاصل شد ما اعتبار میکنیم، یعنی انشاء به اضافه تحقق شرط علت است برای اعتبار اغلا و شاره، که با این تحلیلی که ما باز کردیم کاملا یه حرفهای ایروانی روشن شد و الا حرف مجمل بود. یعنی چی علت؟ علت چی؟ علت منشأ. منشأ چیه؟ منشأ اون معنا نیست، منشأ اون ملکی، اون ملکی یت به حمل شایعه، اون بینونت به حمل شایعه، اون عرض کنم خدمت شما ازدواج به حمل شایعه، اون هست. پس بنابراین اشکال نداره. این نسبت به اول. دوم عرض کنم خدمت شما یه فرمایشیه که صاحب جواهر به ایم استناد کردن. میگن ظاهر روایات اینه که به محضی که انشاء طلاق کردی بینونت محقق شده، به محضی که بیع کردی، حالا تو طلاقشون داره میگه ولی همه جا، وقتی عقد رو محقق کردی اثر عقد به شدت محقق شده و بنابراین وجهی نداره که ما بگیم الان انشاء میکنه اثر یه هفته دیگه ایجاد میشه. به قول مرحوم صاحب جواهر اگه این رو بگی دین جدیدی حاصل میشه. اولا به مرحوم صاحب جواهر عرض میکنیم که آقا این دلیل نمیشه. به قول من هر چی میخواد دین جدید حاصل بشه، دین جدید حاصل نشه به ما رب نداره. سال اوائل تلمیگی بودیم، سال اونم چهارم بود، مؤسسه آقای فاضل بودیم، من رسائل امتحان دادم. بعد همون ترم اولی که ورود کردیم مؤسسه طلبای خیلی خوب داشت، من شاگرد اول شدم و یک گروهی هم تشکیل داده بودن، دو تا از سه تا از استادای بزرگوار میومدن میشستن سوال میپرس، میگفتن طلبها سوال بپرسن. من هیچ وقت وقتی که به حساب خوب تا شربه زرنگ میدم شاگرد جون سوال نمیپرسیدم از اینا، چون احساس میکردم آخه اونایی که تو کتاب که خب میفهمن سوالای سختم که جواب بلد نیستن. یه بار من همیشه رفقا میگن چرا به شهر رجوع نمیکنید، گفتم تجربه شخصی نشون داده اون جایی که آسونه که خودمون میفهمیم که میفهمیم، اون جایی هم که سخت شهرها عوض کلاش رد میشه جواب نمیده. حالا بالاخره اینم بعد یکی از اون یک روز خیلی اصرار کرد دیگه سوال بپرس، یه سوال تو ذهنم داره نمیخوام وارد شم بحث تو بحث میشه، یه مطلب پرسیدم گفتم میخواد دلیلتون برای بحث چیه. سه تا عالم بزرگوارم بودن، دست خارجم تازه شروع کرده بودم، مولا هیچ بهم نتونستن جواب بدن. بعد یکیشون فرمود که آقای آیدیجوی که شما اینا رو اشکال میکنی که سنگ رو سنگ بد نمیشه. بعد جوابشون دادیم میخوام ادی جواب، خیلی ناراحت شدم، گفتم آقا من مسئول سنگای عالم نیستم، من یه سوال جواب، اگه جواب داره بفرمایید، اگرم نداره که من بحث نکردم، شما فرمودید سوال کن. بعد ای آمدم قوم از قضا تو مناسبت به یک مناسبت داشتم کتاب میخوندم، دیدم از قضا آقای روحانی خدا رحمتش کنه ایشون هم تو این مسئله تو یک امری که در نزد همه جزء تقریبا مسلماته اشکال کرده و گفته برای این مطلب دلیلی وجود نداره. حالا این آیم زود تا حرف میزه میگن آقا فقه جدید پیش میاد. خب نه ابنا و دلیل فقه جدید پیش میاد یا قدیم سنن پیش نمیاد. ما الان بزرگان رو میشناسیم که تو یک مبنای اصلی اصولی با همه مخالفن، ولی تاش میبینید نتایجشون خیلی تو مسائل با هم دیگه فرقی نمیکنه. صاحب جواهر میاد میگه که واشتراط تاخره الی حصول المعلق علی الشرع جدید،
این باعث میشه دین جدیدی پیش بیاد. ایشون میفهمن که اولا ما هیچ روایتی رو پیدا نکردیم که صریح داشته باشه که به محضی که حتما شما عقد رو حاصل کردی اثر و بیتونت همونجا حاصل میشه. روایت دلالتی نمیکنه شما بر اساس همون قاعده عقلی خودتون که وقتی سبب آمده پس حتما ملکیت ایجاد شده. هیچ روایتی نگفته که زمانی که عقد خواندی الان فقط این که تو مالکی. همچی روایتی که نداری. ثانیا هم تو بگو ظهور روایتی. خب یه حالت قالبی که عقد چی بودن؟ عقد معلق بودن. یه موردی شما بیار که فضا قالبی عقد نگه. ما چقدر عقد همه عقدا منجزن، عقد معلق چقدر داری؟ یه جایی اگر عقد معلق داشته باشه خونه از مورد روایت خارجه. این که دلیل نمیشه. اما فسانی یعنی وجه تأمل در این نظر دوم مرحوم صاحب جواهر که گفت ظاهر روایات اینه که طلاق فعلی شده یا او اثر عقد یا جای دیگه فعلی شده به مجرد تحقق صیغه، ایشون میفرمایند فعلا انه لا توجد روایت تدل به وضوح علی ذلک. کدوم روایت گفته به مجردی که صیغه طلاق خوندی بینونت بین زن و شوهر ایجاد شده؟ روایتی که تصریح کنه شما میگی که خب طلاق خوندن حتما جدا شدن دیگه، خب اینکه ظاهر روایت نیستش دیگه. شما میگی ظاهر روایت، یک روایت بیار که ازت تصریح کرده باشن که اذا طلقت فهو از کنم خدمت شما باین توک. تصریح نداریم به این دلیل. یک و مع تنزل شما بگو آقا دو تا روایت هم هست ظهور در این مطلب داره. ممکن دعوا نظرها الی الحالت الغالبه و هی تنجیز هازا تمام الکلام فی المسئله. یک امر بی دلیل بی خود به خاطر یک اجماع خیلی شلوول همه قائل شدن و امروز هم آقایون غالبا جرئت نمی‌کنن فتوا بدن، همه هی احتیاط 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 به بطلان عقد معلق. و الا در بین عقلا به نظر میشه در بین همین متشرع هم که اکثرا مسئله نمیدونن خیلی وقتا همین عقدای غیر معلق رو انجام، قرضای غیر منجز رو انجام میدن. و اما ثانی هازا تمام الکلام در این مسئله مونده اعتبار تعیین مطلقه که بحث بعدیه. خب ما 10 دقیقه تا کلاس بعدی فرصت داریم. اینجا یک صفحه مطلب داریم. من یک صفحه رو خدمت دوستان توضیح میدم که یک نوار دیگه اینجا پر نکنم. هازا و یظهر الخلاف فی المسئله، چون بحث تنجیز بحث مهمیه، آی ایروانی رو ادامه میدن. میگن مرحوم شهید ثانی در مسالک، میدونید دیگه وقتی ما اجماع میگیم اجماع متقدمینه، متأخرین اگرم اجماع داشته باشن اجماع مد نظر ما نیست، ولی متأخرین هم مشهور همین رو گفتن. مرحوم شهید ثانی در مسالک آمده گفته که نه اینجوری نیست، تعلیق بهتری کار رو انجام بدیم و گفته جواز تعلیق رو پسندیده. هازا و یظهر الخلاف فی المسئله من الشهید الثانی فی المسالک حیث رجح جواز التعلیق لعده وجوه نذكر منها. اولیش آمده ایشون به زهار قیاس کرده. یه موقع ما میگیم آقا قاعده ای نداریم، عقلاییه هست و علل قاعده در این شیوه ها شارح متعال همین شیوه های عقلاییه رو امضا کرده پس ممضاته، لذا ما میگیم اشکال نداره عقد معلق منجز فرقی نمیکنه. ولی ایشون آمده به زهار قیاس کرده، میگه نصوص متعددی دلالت میکنه که در زهار تعلیق وجود داره. یعنی این که عرض کنم خدمت شما اگر آمدی در زهار چه اتفاقی میفته؟ در زهار شما صیغه زهار رو خوندی، صیغه زهار یکی از صیغه های طلاقه، ولی چون صیغه بی ادبانه ای برای اظهار طلاق، هم توهین به همسر هم توهین به مادره که بهش بگه انت که زهر امی تو بر من مانند مادرم حرامی، میخوای طلاقش بدی؟ خب مؤدبانه طلاق بده، بگو آقا زوجتی طالق از هم دیگه جدا شدیم. چرا از واژه زش استفاده میکنی؟ برای که از این واژه برای طلاق استفاده نکرد آمدن گفتن که بینونت موقت بینتون ایجاد میشه، بینونت دائمی حق استمتاع نداری، ولی بینونت هم نیست، طلاق هم نیست، جدایی نیست. اگر بعدت آمدی و کفاره دادی که کفاره دادی، اگه کفاره ندی بعد از جدا میشه. حالا این بحث بعدن میخونیم که اون موقع باید صیغه طلاق رو اجرا کنه یا نه، به همون لفظ زهار طلاق ایجاد میشه. حالا شما در محل قیاس در اینکه آیا مقیسون علی درسته یا درست نیست کار نداشته باشید. درست شد؟ اینا آمدن طلاق رو به زهار قیاس کردن، پس طلاق میشه مقیس، زهار میشه مقیسون علی. بر فرض که مقیسون علی هم درست باشه، ما فعلا به او کار نداریم، اگرم درست بشه قیاس باطله، لذا ما اصلا وارد این فعلا نمیشیم که مقیس علیه درست هست یا درست نیست، میگیم قیاس باطله. پس اولیش القیاس و علی الظهار است، حیث دلت النصوص و علی جواز تعلیقه در بحث ظهار، در صورتی که ایشون میفرماین و کلاهما، بره ولش کنید برید تو جواب، و کلاهما کواترا و المناسب نه اینجا توضیح ندادن. ها اینو توضیح خودم گفتم پس ایشون نگفته. پس اینکه در مورد قیاس برزهان که ما قیاس رو درست نمیدونیم. دومیش اینه که میفرماین که آقا خیلی وقتا حکمت اقتضا میکنه شما طلاق معلق رو درست کنید. میخواد ایشون یک وجه عقلایی و یک حکمت عقلایی برای مطلب درست کنه. از الان جوابش روشنه، من حکمت رو بیان میکنم ولی جوابش روشنه. چرا؟ این حکمت ها اگه دلیل شرعی داشته باشیم، از دلیل شرعی به خاطر این حکمت ها دست بعد نمیداریم حکمت اقتضا کنه. خب خیلی حکمت ها هست شارع متعال بر اساسش حکم جد نکرده، اینا به درد ما نمیخوره. ولی حکمتی که ایشون میگه حکمت عقلایی است که خیلی وقتا، چون ایشون میگه تو خصوص طلاق، میگه حکمتش تو بقیه تنجیزا نمیاد، میگه آقا در خصوص طلاق، چون طلاق یک صیغه بسیار مبغوض شارعه، خیلی وقتا زوج دوست نداره این صیغه منتسبا به او محقق بشه، میاد او عملی رو که از همسرش نامطلوب میبینه طلاق رو معلق بر او میکنه، که اگر زنش رفت او کار رو انجام داد و بعد طلاق محقق شد منتسب به زنش باشه. حالا اینها دیگه در حکمت و همه چیزیش دیگه کلی حرفه، از قرآن اگرم درستم میشه خب حکمته. ان فی تعلیق حکمتون لا تحصل فی العقد المنجز، عقد معلق یه حکمتی داره تو منجز محقق نمیشه. البته در خصوص اینجا میگه فل عقد المنجز، ولی عبارت اشتباهه، باید بگیم فی ایقاع طلاق المنجز. دقت کردید؟ به خاطر که ماره همه عقود نیست، ممکنه یه جای دیگه هم شبیهش بیاد ولی منظور ایقاع طلاقه، در ماره همه عقود نیست. فان الزوجه قد تخالف زوجها فی بعض مقاصده، در بعض از اون مقاصد زوجه مخالفت میکنه، فتفعل ما یکرهه، او هم دوست نداره، و زوج یکره طلاقها، و زوجم دوست نداره زنش طلاق بده، من حیث انه ابغض الحلال، چون حلال مبغوضیه، فتحتاج الی التعلیق علی فعل ما یکرهه، محتاج میشه که بر فعل آنچه اون اکراه داره معلقش کنه، کی اذا امتنعت یحصل غرضه، که اگر امتناع کرد که غرضش حاصل شه زنش بمونه، یعنی که دیگه او کار بد انجام نده، او خالفت که تکون یل مختار لطلاقها، اگه مخالفت کرد خود زن طلاقش رو اختیار کرده باشه، نه اینکه من در واقع طلاقش داده باشم، من انشاء طلاق کردم ولی انتصاب طلاق رو به دست او بذارم. و کلاهما کماترا، آیوانی به خودشون زحمت نمیدن حتی جوابش رو بدن. والمناسب اعتبار و تنجیز، ولو علا مستوى الاحتیاط تحفظا من مخالفت الاجماع المدعا، که واقعا اجماع تقریبا در تحصیل اجماع شاید خیلی دور از آبادی نباشه که اجماع داریم. هازا اضافه روز وجود و مطلقات تدل علا مشروعیت طلاق المعلق. حالا این در صورتیه که چیشون میخواد بگن، اینو توضیح بدم، این در صورتیه که شما یه مطلقاتی داشته باشی طلاق معلق رو تصریح بکنه که بعد بخوای به وسیله اجماع تخصیصش بزنی، یعنی اوفو بالعقود رو شامل ایقاعات بدونی، بگی طلاق معلق طلاقی که شک دارم تو تحت اوفو بالعقود هست، بعد میایم با اجماع تخصیص میزنیم. خیلی این رو گفتن آقا این مطابق قاعده است، راستم میگن، چون اگر شما بگی من اوفو بالعقود رو شامل ایقاعاتم میدونم، چون میگم در زمان شریعت بین عقد و بین ایقاع تفاوتی نبوده، این تفاوت در اون زمان وجود نداشته، و دنبال یه شواهدی میگردم که یه مقاله بشه بنویسم، یک جلسه مفصل اینا رو بیام توضیح بدم، ولی مشهور که میگن اوفو بالعقود یعنی عقد، یعنی دو طرفی، شامل ایقاعات نمیشه. حالا وقتی شامل ایقاعات نشد اوفو بالعقود، و از این طرف هم خصوص باب طلاق هم بعد از ابواب هم یک دلیل عام خاص داره، شما میگه آقا احل الله البیع و حرم الربا، درست شد؟ بیع رو میگه حلاله، خب احل الله البیع همه بیعا رو شامل میشه، بنابر نظر مشهور ولی ما اهل الله البیر هم حیثی میدونیم قبول نداریم. یا مثلا ان الوقوف حتی ما یوقف ها اهل ها انشاء الله، اونایی که این رو در مقام امضا میدونن میگن ابواب وقف رو تصدیح میکنه. ما در طلاق یک عام فوقانی نداریم که ان الطلاقات حسب ما یطلق و حد طالق، هم چیزی نداریم یا یونشه و حد طالق. پس برای خصوص باب طلاق عام خاص که نداریم. اوفو بالعقود و تجارت انتراز، نه طلاق تجارت تجارت انتراز بگیرش، نه عقد اوفو بالعقود بگیرش. لذا می شود یه چیز بی عام فوقانی. کدام مقدارش درست می شود؟ همون مقداری که قدر متیقنه. قدر متیقنش طلاق منجزه. طلاق منجز یقینا امضا شده. در طلاق معلق شک داریم، عام فوقانی نداریم، اصلا نیاز به اجماعات نداریم. ولی ما این که عفو بالعقود رو شامل میدونیم و میگیم همه طلاقا رو تصدیح میکنه، لذا باید یک دلیلی بیاریم که خارجش کنه از تحت اطلاقات. چی خارجش میکنه؟ این اجماعی که گفته شده. مشخص شد اینجا قاعده چی شد؟ خب هازا اضافه رضا وجود و مطلقات تدل على مشروعیت طلاق المعلق. این برفرضیه که عفو بالعقود رو تجارت انتراز، ما تجارت انتراز رو شامل نمیدونیم چون تجارت نمیدونیم، ولی میگیم عفو بالعقود ایقاعات رو هم شامل میشه. تدل على مشروعیت طلاق المعلق و الا کف القصور فی المقتضی، چون از شک میکنی اثر مترتبه یا نه استصحاب بقای زوجیت میکنی. حیث و یجر آنزاگ استصحاب و بقای نکاح. خب حالا از اینجا آقای ایروانی شامل یه بحث دیگه میشن که آیا استصحاب در شبهات حکمیه جاری یا جاری نیست. این چند بار توضیح دادم، نیاز انشاءالله این جلسه وقت تمام شد. جلسه بعد، نه جلسه بعدش که خواستم به عنوان اضافه این جلسه آینده شروع کنم، این استصحاب در شبهات حکمیه رو به قسمش توضیح خواهم داد. همین یه پاراگراف باقی مون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.